ساعت 9 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. نخست وزیر عراق میگوید پس از رمادی موسی را از گروه خلافت اسلامی پس خواهند گرفت. ارتش سوریه میگوید رهبر گروه جیش الاسلام در سوریه کشته شده است. روسیه میگوید حملات هواییش در خاک سوریه میزان قاچاق نفت از این کشور به ترکیه را کاهش داده است. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. حیدر عبادی نخست وزیر عراق قسم خورد که پس از شهر رمادی موسی را از گروه خلافت اسلامی پس بگیرد. به گزارش خبرگزاری آلمان، آقای العبادی روز جمعه در بیانیه اعلام کرد نیروهای دولتی عراق پس از بازپسگیری شهر غربی رمادی به سوی موسی حرکت خواهند کرد تا این شهر را نیز از گروه خلافت اسلامی پس بگیرند. نیروهای مسلح عراق از روز سه‌شنبه عملیات بازپسگیری مرکز شهر رمادی را آغاز کردند. گروه ائتلاف علیه داعش به رهبری آمریکا نیز در جریان این عملیات به نیروهای عراقی کمک می‌کنند. موسی دومین شهر بزرگ عراق است و از اواسط سال 2014 میلادی به دست گروه خلافت اسلامی افتاد. ارتش سوریه روز جمعه اعلام کرد که زهران علوش رهبر گروه جیش الاسلام در جریان یک حمله هوایی در حومه دمشق کشته شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از یکی از گروه‌های مخالف سوریه نوشته که زهران علوش در جریان حملات هوایی روسیه در منطقه قوته در شرق دمشق کشته شده است. تلویزیون دولتی سوریه نیز اعلام کرده که جسد رهبر گروه جیش الاسلام و تعدادی از اطرافیان او نظیر جانشین و سخنگوی این گروه در میان آوار مدفون شده است. نیروهای جیش الاسلام یکی از مهمترین گروه‌های اسلامی افراطی در سوریه بخش‌هایی از حومه دمشق را در اختیار دارند. وزیر دفاع روسیه میگوید به دلیل حملات هوایی این کشور در خاک سوریه تعداد کامیون‌های حامل نفت قاچاق که از سوریه به سمت ترکیه می‌روند کاهش یافته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه وزیر دفاع روسیه تاکید کرده که این کامیون‌ها همچنان میان مرز دو کشور در ترددند، اما از بیم حملات هوایی روسیه تعدادشان کمتر شده است. روسیه میگوید اعضای گروه خلافت اسلامی به شکل شبانه نفت استخراجی از چاه‌های نفت سوریه را برای فروش به ترکیه می‌فرستند. به گفته وزیر دفاع روسیه این کشور تاکنون 2000 کامیون حامل نفت را هدف قرار داده است. آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان میگوید افزایش تعداد داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری ابهام برانگیز است. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای جنتی در خطبه‌های نماز جمعه با مطرح کردن بحث اجتهاد درباره کاندیداهای مجلس خبرگان گفت برخی از این افراد حتی نمی‌توانند یک عبارت عربی را درست بخوانند. روز سوم دیما آیت الله محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان نیز با انتقاد از افزایش تعداد داوطلبان ورود به این مجلس گفته بود اهداف دیگری پشت پرده این ثبت نام ها وجود دارد. آیت الله جنتی همچنین با دفاع از عملکرد شورای نگهبان در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بدون نام بردن از فرد خاصی افزود برخی میگویند صلاحیت ها را مردم باید تعیین کنند، این یعنی کنار گذاشتن قانون اساسی.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اگرچه بنابر گزارش‌ها از واشنگتن غرامتی که قرار است به گروگان‌های پیشین سفارت آمریکا داده شود از جریمه‌های پرداختی یک بانک فرانسوی خواهد بود، اما در ایران هنوز این نگرانی وجود دارد که اگر بانک مرکزی ایران در پرونده‌ای در دیوان عالی کشور شکست بخورد، اموال 2 میلیاردی این بانک نیز که توقیف شده به عنوان غرامت استفاده شد. موضوعی که ایران میگوید دولت آمریکا مسئول آن است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از هانا کاویانی.
444 روز گروگان گرفته شدن دیپلمات‌های آمریکایی بیش از 36 سال بعد همچنان خبرساز است و در روند سیاست‌گذاری‌های واشنگتن تأثیرگذار. بودجه دولت آمریکا جمعه گذشته 27 آذر به تصویب کنگره رسید، اما یک هفته طول کشید تا خبرگزاری‌های بین‌المللی در میان صدها صفحه این قانون به موضوع گروگانگیری و نام ایران بر بخورند. در قانون بودجه سال آینده آمریکا ماده‌ای با این عنوان در نظر گرفته شده است: خسارت به قربانیان آمریکایی اقدامات تروریستی دولتی. از جمله مواردی که در این قانون به طور مشخص به آن پرداخته شده، پرونده گروگان‌های آمریکایی در تهران و خانواده‌های آنهاست. این قانون مقرر کرده که هر کدام از گروگان‌ها که حال برخی از آنها دیگر زنده نیستند، به ازای هر روز که در ایران گروگان بودند، حداکثر $10,000 دریافت خواهند کرد که مبلغ دریافتی نهایی آنها را می‌تواند به حدود $4.5 میلیون برساند. همسر یا فرزندان گروگان‌هایی که دیگر زنده نیستند هم قرار است تا $600,000 دریافت کنند. مبالغی که قرار است از محل جریمه‌هایی که یک بانک فرانسوی به آمریکا پرداخت کرده تأمین شود. بانک فرانسوی BNP پاریبا به دلیل دور زدن تحریم‌های مرتبط با ایران، سودان و کوبا به پرداخت جریمه 9 میلیارد دلاری محکوم شد و آنطور که روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده، بخشی از این پول به صورت فوری برای پرداخت به گروگان‌ها یا خانواده‌هایشان در اختیار است. روندی که سناتور دموکرات هری رید درباره آن گفته است که اگرچه برخی از گروگان‌ها درگذشتند، اما او از این قانون راضی است، چرا که به گفته او در نهایت پایانی بر این پرونده برای همه کسانی خواهد بود که از حکومت ایران رنج کشیدند. گروگان‌های آمریکایی و خانواده‌هایشان سال‌ها بود که در دادگاه‌های مختلف سعی در دریافت غرامت از ایران داشتند، اما توافق الجزیره که به آزادی آنها منجر شده بود، پرداخت غرامت را منع کرده بود و حال غرامت از منبعی به این افراد داده خواهد شد که تنها غیر مستقیم با ایران ارتباط دارند. بنابر قانون بودجه و این ماده مشخص از آن، سایر قربانیان تروریسم از جمله حملات 11 سپتامبر نیز قرار است غرامت دریافت کنند و برای همه این پرداخت‌ها قرار است صندوقی در نظر گرفته شود که اگرچه در ابتدا از جمله جریمه‌های پرداختی بانک BNP در آن قرار می‌گیرد، اما این صندوق می‌تواند به مبلغ ذخیره خود اضافه کند. یکی از موارد ذکر شده برای اضافه کردن منابع صندوق، پرونده مناقشه برانگیز پیترسون علیه بانک مرکزی است. دبرا پیترسون خواهر یکی از کشته شدگان بمب‌گذاری سال 1983 در بیروت است. او و خانواده سایر قربانیان آن اتفاق چند سال پیش، هنگامی که از وجود اموال ایران در سیتی بانک نیویورک مطلع شدند، خواستار دریافت غرامت از محل این اموال شدند. دولت باراک اوباما حدود 3 سال پیش رأی به توقیف اموال بانک مرکزی در سیتی بانک داد. برخی قانونگذاران آمریکایی نیز همراه با پیترسون و سایرین تا امروز پشتیبان پرداخت غرامت از این محل هستند. دیوان عالی آمریکا در ماه آینده میلادی قرار است دفاعیات ایران در دوران تجدید نظر را بشنود. بانک مرکزی میگوید دخالت کنگره در این پرونده قضایی استقلال دادگاه را زیر سوال برده است. در صورتی که حکم نهایی دیوان عالی آمریکا به نفع بانک مرکزی نباشد، آن وقت بیش از 2 میلیارد دلار اموال این بانک نیز میتواند به صندوق خسارت به قربانیان آمریکایی اقدامات تروریستی دولتی اضافه شود. موضوعی که دولت ایران از همین حالا به آن واکنش نشان داده و حسین جابر انصاری سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته در صورت دستبرد به اموال جمهوری اسلامی ایران و نهادها و اتباع آن، دولت آمریکا مسئولیت جبران خسارت و پرداخت غرامت را بر عهده دارد.
گزارش هانا کاویانی رو میشنیدید درباره غرامتی که واشنگتن قرار است به گروگان‌های پیشین سفارت آمریکا در تهران بپردازد.
با وجود انتقادهای بین المللی از شمار اعدامها در ایران، روند استفاده از این مجازات همچنان ادامه دارد.
هیچ مدرکی وجود نداره که اعدام منجر به پایین رفتن این جرایم شده باشه.
نقض حکم اعدام محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه. من مهتابه وحیدیراد، شنبه ساعت 8:11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
پخش نشدن مصاحبه عادل فردوسی‌پور مجری برنامه ورزشی 90 با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران از شبکه 3 سیمای جمهوری اسلامی واکنش برخی مقامات سیاسی را در پی داشته. در تازه ترین این واکنش ها محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت حسن روحانی با انتقاد از این اقدام صدا و سیما رفتار مسئولان این رسانه را نزدیک به یک جناح خاص توصیف کرد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از رضا جمالی.
در پی پخش نشدن مصاحبه عادل فردوسی پور مجری برنامه ورزشی 90 با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران از سیمای جمهوری اسلامی، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت ضمن انتقاد از این اقدام گفت جایگاه رسانه ملی به یک رسانه حزبی تنزل پیدا کرده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای نوبخت ضمن جانبداران توصیف کردن رفتار مسئولان صدا و سیما در برخورد با مسائل مربوط به دولت، حرف‌های این رسانه را نزدیک به یک جناح خاص توصیف کرد. در حالی که در روزهای گذشته در برخی سایت‌های خبری از جمله سایت برنامه ورزشی 90 خبر پخش مصاحبه محمد جواد ظریف با مجری این برنامه منتشر شده بود، اما شامگاه دوشنبه هفته جاری 30 آذر ماه عادل فردوسی پور تهیه کننده و مجری برنامه ورزشی 90 اعلام کرد که این مصاحبه بنا به دلایلی پخش نمی‌شود.
ما امشب یه مصاحبه داشتیم با جناب دکتر ظریف وزیر محترم امور خارجه کشورمون که مسئولان سازمان صلاح ندونستن که امشب این گفتگو متأسفانه پخش بشه. ان شاءالله در اولین فرصت این گفتگو رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. یه عذرخواهی به شما من بدهکارم. وقتی به هر منتظر بودید که این گفتگو رو امشب تماشا بفرمایید. آقای ظریف خیلی تشکر می‌کنم. عذرخواهی می‌کنیم از ایشون. ان شاءالله اولین فرصت بستری فراهم بشه که این گفتگو رو تقدیم حضورتون بکنیم. گفتگوی ورزشی که با جناب آقای محمد جواد ظریف وزیر محترم امور خارجه کشورمون انجام شده.
یک روز پس از آن سخنگوی وزارت خارجه این اقدام را غیر مسئولانه خواند و خواستار توضیح مقامات صدا و سیما در این زمینه شد. روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز در بیانیه ای اعلام کرد که این مصاحبه بدون هماهنگی با مسئولان شبکه 3 صورت گرفته است. اما سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید که برای انجام این گفتگوی تلویزیونی در ماه‌های گذشته مسئولان برنامه 90 پیگیری و سماجت زیادی را به خرج دادند. به هر حال این سماجت در حالی از سوی روابط عمومی صدا و سیما تکذیب شده که روزنامه جام جم به نقل از مدیر گروه ورزش شبکه 3 حسین آقازمانی نوشته است که عادل فردوسی پور مجری و تهیه کننده برنامه 90 شفاهن موضوع مصاحبه با محمد جواد ظریف را پیش از انجام این گفتگو با او در میان گذاشته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، همزمان بیژن نوباوه نماینده اصولگرا در مجلس و از کارکنان سابق صدا و سیما گفته است که امکان ندارد در صدا و سیما بدون اجازه سردبیر و یا مدیر با کسی مصاحبه ای صورت بگیرد. مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار و از مجریان سابق برنامه‌های ورزشی در صدا و سیما ساکن دانمارک درباره چرایی پخش نشدن این مصاحبه در برنامه 90 معتقد است
سازمان صدا و سیما به تکاپو افتاده تا بتونه یک توجیه قانونی برای پخش نشدن این مصاحبه مطرح کنه و انقدر الان ماده واحده و تبصره و قانون رو پیش میکشن که گویی این سازمان یک نهاد کاملا قانونمنده و هرگز هم از قوانین تخطی نمیشه، در حالی که واقعیت ماجرا این است که اگر روزنامه وطن امروز اون سرمقاله رو منتشر نمیکرد این مصاحبه هم پخش میشد و اگرچه این برنامه ورزشی هم خب مصاحبه با سید حسن خمینی رو هم پخش کرده بود، مصاحبه با آقای آصفی رو هم پخش کرده بود، مصاحبه با آقای صفایی فرانی رو هم پخش کرده بود. طبیعتاً سیاسی بودن ماجرا باعث شد که مصاحبه پخش نشه. ما میبینیم که بارها اتفاق افتاده، مهمون تا داخل استودیو اومده اما اجازه داده نشده که برنامه زنده پخش بشه یا برنامه ضبطی رو بازبینه پخش اجازه نداده پخش بشه. من بحث مجوز رو بی ارتباطی میدونم با این ماجرا.
روزنامه وطن امروز از رسانه‌های تندرو و منتقد دولت حسن روحانی دو روز پیش از پخش برنامه ورزشی 90 در شماره شنبه 28 آذر خود در مطلبی با عنوان برنامه 90 و کارگزار سیاسیش از محمد سرافراز مدیرعامل سازمان صدا و سیما خواسته بود که به دلیل بی‌ربط بودن حضور وزیر خارجه در یک برنامه ورزشی از پخش این مصاحبه جلوگیری کند. با این حال عدم پخش این مصاحبه در برنامه پرطرفدار ورزشی 90 در حالی صورت گرفت که همزمان در همان شب غلامعلی حداد عادل از نمایندگان اصولگرا و منتقد دولت در برنامه‌ای که به مناسبت شب یلدا پخش شد حضوری پررنگ داشت.
مرگ یک نوزاد و مادر به دلیل سهل‌انگاری در اتاق عمل در چابهار بلوچستان و تعلل در انتقال یک مصدوم تصادف آن هم در پایتخت. من بنیامین صدر این هفته نگاهی می‌کنم به سهل‌انگاری و بی‌توجهی به حقوق بیماران، اینکه چرا و به چه دلیلی انتقال بیماران به بیمارستان‌ها در خیلی از موارد به کندی انجام میشه و چرا در بیمارستان اونطوری که باید به حقوق بیماران توجه نمیشه. با من و مجله جامعه این هفته همراه باشید.
اگر دیدگاه و نظری دارید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید، 2042-02-21-12-21-12. در ساعت 21:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.